بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بحثایی که راجع به مال از نظر اسلام و قرآن می کردیم، وارد این مبحث بودیم که آیا اینجوری که گمان شده که مثلا تمرکز ثروت و این که مال پیش یه عده خاصی جمع بشه و باقی مردم همه محروم و تهی دست باشن، اینا گمان کرده بودن که در اثر این است که اسلام مثلا مالکیت فردی را امضا کرده. ما مخواستیم در این جهت بحث میکردیم که آیا اگر از راه هایی که اسلام گفته مال جمع مال به دست بیارید، آیا اگر از راه ها وارد شدیم بازم این عیب لازم میاد که مال پیش یه عده جمع بشه و مثلا از این راه لازم میاد، یا اینکه نه اگر ما به اصطلاح مالکیت مشروع باشه، یعنی مالکیت نه محدود مشروع، از راه شرع و عقل، یعنی به کارهایی که عقل و شرع اجازه میده، آدم به وسیله اونا اگه در صدد برامد مال به دست بیاره، این ثروت هیچ وقت جمع نمیشه. وقت بعد البته یه بحث دنبال ای داریم که حالا فرزن کسی از راه مشروع مال خیلی جمع کرد، جمع شد، حالا همچی چیزی نمیشد، اما که احیانا شد که خود زیاد مال داشتن یه ای بی است، مثلا که مفتده ای داره. بعضی جوان ها با اینکه مذهبی هم هستن هنوز یه قدری تو ذهنشون قلقلی میشد که قلقلی میکنه که مثلا زیاد مال داشتن نکنه از خودش عیب باشه. نه، اینم حالا بعداً به عهده بحث بعد از این. و حالا در رابطه با این مطلب بود که گفتیم یکی از موجبات جمع شدن ثروت مسئله رباست، که تا اوقدری که خوب اختزام میکرد از نظر بحث تفسیری، البته ما بحثمون بحث تفسیریه، از نظر بحث تفسیری بحثش رو کردیم. حالا یکی دیگه مسئله احتکار. البته احتکار اونی که در کتابای فقهی مطرحه، سه چهار جنس گندم و جو و ظاهرن خرما و کشمش، بعضی هم نمک رو گفتن، بعضی هم خواستن تعدی کنن به این که هر چیزی قوت غالب مردم باشه اینو احتکار کردن، یعنی نگر داشتن انتظارن لغلاء القیمت، به انتظار این که قیمت گرون بشه اینو گفتن احتکار. و بعضی هم میگن حرامه و روایاتی هم بر طبق بر این که یکی از گناهان بزرگ هست. بعضی هم میگن که فقط این اثر رو داره که حاکم الزامش کنه که یالا در انبار رو واکن و جنسا رو بیازا در معرض و بفروش مثلا. وقتی بحث هم دارن که حاکم حق تسعیر داره، یعنی خودش نرخ روش بگذاره، یا همینقدر حق داره که به فروشنده به صاحب جنس الزام کنه که بیا پایین، مثلا او دیگه همینقدر که اومد پایین به سرحدی که دیگه اجحاف نیست، مثلا دیگه حالا بسا نرخ غیر اجحافی هم توی شهر ممکنه این سر شهر با او سر شهر تفاوتی داشته باشه، علاوه حال بعضی گفتن حاکم حق نرخ معین کردن نداره، حق پیدا داره که او رو ملزمش کنه که از او نرخ اجهاب کامیز بیا پایین. قرار اونی که در فقه مطرح اینه و حالا ما بالاخره از یه جهت دیگه ای بحثیش میاد که حالا اگر در غیر ای جنس ها نفت و یک کسی ذخیره کرد، از یک گاز رو ذخیره کرد، چیزای دیگه که ها همون احتیاطی که در اون هست در اینا پیدا شد، آیا اینجا مثلا تکلیف چیه تو اینها؟ قرد حالا این بحثا هست و در رابطه با این مطلب بنده میخوام عرض کنم که یکی از چیزایی که موجب این میشه که ثروت متراکم بشه این است که اساساً در قیمت گذاری به اصطلاح اون حق مطلب رعایت نمیشه. میزان ارزش و قیمت چیه که حالا مثلا گاهی خب معمولاً میبینید همچنانی که بعضی ها مثل که در اقتصاد این نظر رو دادن که میزان ارزش به اصطلاح عرضه و تقاضاست، یعنی جنس یک طرف مورد نیاز و تقاضا هست مشتری پاشد، از یه طرف عرضه یعنی به میدان آوردن و به معرض فروش گذاشتن. او مثلا اگر یک کدوم از این دو تا کم بشه، مثلا تقاضا کم بشه، این جنس ولو خیلی هم کمیاب باشه اما خواستارش هم کمه، یه قیمتی نداره. یا اگر خواستارش زیاده ولی این جنس کم عرضه، خیلی فراوونه، این به نتیجه ارزشی پیدا نمیکنه، نرخش بالا نمیره. اما مثلا اگر از یه طرف تقاضا خیلیه و عرضه کمه، کم عرضه میداره، یه عرضه به عین و زاد به اصطلاح عرضه کمه، کم حالا نمیدونم اون در اون چیزش در این تعریف عرضه به علف و زف یا ظاهرن هم عرضه به عین و زاد که همه به معرض در آوردن، وقت مثلا تقاضا خیلی هست ولی عرضه کمه، وقت جنس گرون بشه که وقت میزان قیمت رو عرضه و تقاضا باشه. آیا اینه که خیلی ها گفتن یا میزان قیمت این است که این جنس مثلا روش هم میزان عمله، که عمل که ما جلوترا مالکیت رو میگفتیم اسلام امضا کرده، این ملک اعتباری رو ملک حقیقیه. ملک حقیقی عبارت از این که من خودم وجود خودم و قوای خودم و چشم خودم و فکر خودم و قوهی که دارم اینا رو مالک حقیقیش هستم، اینا دیگه اختصاصیه، شما نمیتونید از نیروهای بنده مثلا با چشم بنده ببینید، با گوش بنده بشنوید، وقت اون ماده خام مثل تنگ از کوه تن که میکنیم میاریم روش تنگ تراشی میکنیم و قابل بهره برداری میشه، اون مجسم شده عمل من است، مجسم شده نیروهای من است و چون نیرو از من است اختصاص است و وقت اونم اعتبار میشه مختص به من، وقت قیمت را هم به مقدار روی حساب حساب کنید، تنها عرضه و تقاضا ملاک نباشه. اگر عرضه و تقاضا ملاک قیمت باشه وقت بنابراین میشه بازار مصنوعی ایجاد کرد، جنس خیلی هم هست اما پول داریم، یالله حالا نخر و کی بخریم، جمع آوری بکنیم، به نتیجه در دست دیگران نیست. وقتی که نیست محض دلفات عرضه میدارم، وقت عرضه کم میشه تقاضا هم که خیلی هست، وقت نرخ میرد بالا. لطف فرمودید، یا مثلا تعبیری که ابزار تولید را انحصارش کنید، بعضی که مثلا سرمایه دار کارخونه های معظم وارد کنه و ابزار تولید دیگه ابزار دستی دست برد و اینها و تولید و فقط این میکنه، اینم هر جور دلش خواست توش نرس میذاره که اسباب مثلا چیز میشه بالا رفتن قیمت میشه. این قرار حالا یه همچی حسابایی میخوایم بکنیم، یه همچی بحثایی رو میخوایم بکنیم و ظاهرن حالا شاید هم خستگی بیاره میاره ولی کن ظاهرن که لازم باشه بعد نباشه اینجور بحثا رو طرح کردم. وقت در زمین دو سه روز برخوردیم به این کتاب مواضع ما که مرحوم دکتر بهشتی نوشته و یه قسمتش دیدم که همه بحثات و من اینجور بنظرم که اون چی که مثلا میخواییم از همشی گفته بشه و یکی یکی بحث بشه توی این کتاب به اصطلاح اصولش دورت هست و سه چهار روزی یه همچین مبحث هایی که ایشون عنوان کرده ما بخونیم از روی کتاب و ببینیم خودمون چی به نظرمون میاد. حالا ببینیم اقتصاد، انسان با محیط خود مناسبات و روابط گوناگون دارد. الان بنده خب با محیط خودم شما هستید و فردی که اهل ولایت و مردم و نمیدونم خونه و مثلا این توشیزا این محیطه و با مناسبات به طلا روابطی داریم. روابطون مثلا با شما این است که گفتگو میکنیم با درس و بحث و این توشیزا با بنا و نونوا و نمیدونم با کشاورز و اینا یه جور روابطی داریم. وقتی قسمت روابط که مربوط به تأمین زندگیه اینو اسمش میذارن روابط اقتصادی، میشه مرد اقتصادی. به قول ایشون میگه انسان با محیط خود مناسبت و روابط گوناگون دارد. اون قسمت از مناسبات و روابط انسان با محیط زندگیش که به تأمین اشیا یا خدمات مورد نیاز او از راه تولید اشیا و خدمات مورد نیاز یا مبادله آنها مربوط شود روابط و مناسبات اقتصادی نامیده می شود. در زندگی ما هم احتیاج به اشیایی داریم، به گندم، به نون، به سنگ، به آهن، به مصالح ساختمانی، هم به خدماتی مثلا پزشک معاینه مون کنه، ببینه فشارمون رو ببینه، پرستار بیمارستان مثلا به وضعمون رسیدگی کنه، اینا رو اونا رو میگن اشیا مثل نون و مصالح و اینطور چیزا، اینا رو میگن خدمات. توجه کردید؟ و اینم یا از راه تولید یا از راه خدمت یا از راه مبادله، اینا در زندگی احتیاط هست. و روابط و مناسباتی که افراد با یک دیگر پیدا میکنن درباره اینطور امور، این میشه روابط اقتصادی. اینجور که روابط انسان با محیط زندگیش که به تأمین اشیا یا خدمات مورد نیاز او از راه تولید اشیا و خدمات مورد نیاز یا مبادله آنها مربوط شود روابط و مناسبات اقتصادی نامیده می شود. علم اقتصاد شناخت روابط و روند اون روند اونها بدون گونه که هست، ما یه علم اقتصاد داریم، یه سیاست اقتصادی. سیاست علم اقتصاد عبارت نیسته این روابط و مناسبات که هستند و تحت روند چجوریه تو آیا موجب رکود جامعه میشه یا نمیشه، این علم اقتصاده. و اما به اصطلاح سیاست اقتصادی نیست که او قوه حاکم بالاخره مبنای قوانین خودشو مثلا روابط اقتصادی اینها قرار بده، اون میشه سیاست اقتصادی یا به اصطلاح اقتصاد تکلیفی. میگن ایشون سیاست اقتصادی در پی تنظیم این روابط است، که اون گفت علم اقتصاد شناخت این روابط است بدون گونه که هست، که در اصطلاح اقتصاد توصیفی بهش میگن. ولی سیاست اقتصادی این است که این روابط رو وجوری که باید باش باید و اینها برقرار کنیم، اینو سیاست اقتصادی یا اقتصاد تکلیفی میگن. میانه قصد به معنی میانه روی این ها شاید ازی باشه بس تفنیهشو نمیدونم. میگن در به عنوان نظام اقتصادی روابط و مناسبات اقتصادی انسان ها در طول تاریخ و در جامعه های مختلف با زیربنا و شکل و جهتگیری های گوناگون نظام های گوناگون اقتصادی را پدید آورده است. خب و حالا سه عنوان اینجا حالا داریم، یکی ارزش مصرف، یکی ارزش مبادله، یکی مسئله تولید. حالا این سه عنوان رو لطفاً. ارزش مصرف یعنی این چیزا یا کارا، چیزایی که در دنیا هست یا کارایی که از اشخاص میشه، یه وقتی به درد زندگی انسان یا میخوره یا چطوره نمیخوره. اگه بخوره یه ارزش مصرف داره، لطفا این میشه ارزش مصرف. یه ارزش مبادله داریم که بسا میشه که یه چیزی ارزش مصرف داره، یعنی به دردمون میخوره، اما اینقدر فراوونه که لازم نیست به یه کسی یه چیزی بدیم و اونو ازش بگیریم. بلکه که بنده مثال دادم این هوا خیلی به درد میخوره، اما خوشبختانه دیگه اینقدر هست که لازم نیست بریم از آپاراتی باد بخریم. توجه کردی این ارزش مصرف رو داره اما ارزش مبادله رو نداره. بعضی کارام هست که کارست و به درد ما میخوره، مثلا یکی بیاد فرد بگیم معاینه مون کند، معالجه مون کند، این خدمت که انجام میده این ارزش مصرف داره، وقت بسا ناچاریم استیجار کنیم، تغییرش کنیم برای ما این کار بکنه، این کار ارزش مبادله ای پیدا میکنه. وقت مثلا حالا اگه یه کاریه اما به درد ما نمیخوره، این همونه که در شهر میگن اکل مال به باطل، مثلا سر تا من میتونم نیم کیلو دوم به نفخته رو میخورم. توجه کردی هم اینا دوست نمید. این دو جهت میشه یکی ارزش مصرف، یعنی چیزی یا کاری در زندگیمون مورد نیازه، و ارزش مبادله یعنی همون چیز یا همون کار که مورد نیازمونه اینقدر تراون نیست که هر کی بخواد هست، این ناچارن شخص واسه چیزای خودش بده تا اونا چیزا رو به دست بیاره، وقتی این چیزا ارزش مبادله‌ای هم پیدا میکنه. این اصطلاح علم اقتصاد است که تقریبا تطبیق میشه با همون حرفی که فقها نقل کردن، که فقها میگن مالیت مال شیخ انصاری میگوید که مالیت مال به این است که منفعت محلله عقلایی داشته باشه. منفعت عقلایی، منفعت یعنی همون جهتی که در زندگی ازش میخواد. میگوش ما از نظر شرط میخواد که حساب کنیم، یه قیدم بهش میزنیم که باید این منفعت حلال باشه. والا مشروبات و خوب و این طور چیزا، همه مردمی که بسا دیوونه نیست، این عقلایی که میگوی عقلایی از نظر عقل زندگی اینها، اینا بسا خیلی قیمت براش قائلن، اما چون منفعت یه مکان حرامت از نظر شرط، این مالیت نداره. اینجاست که میگن شرع نظر عرف را تخطئه کرده. مالیت به این است که منفعت داشته باشه، منتاش چی منفعت است و چی نیست، اینجا بسا نظر شرع و عرف فرق میکنه. وقت پس از نظر شرعی مالیت به این میشه که منفعت داشته باشه که به درد زندگی بخوره و او فایده ای که ازش میخوایم حلال باشه. مرحوم ناینی یادم میاد در تقریرات که جلوتر ها میدیدیم درسشون رو، تقریرات درسشون فرمان مالیت دو چیز میخواد، یکی همین به درد بخوره، یکی هم یه عزت وجودی، یه کمیابی. حالا اینو ما دیگه کلمات شیخ ندیده راستی هم همجوره، مثلا مثل هوا مال نیست، این نور خورشید مال نیست، با اینکه از هر چیزی در زندگی لازم ترد، اما اساسا این قصد هست که مالیت پیدا نمی کنه. خب حالا لطفا بوید که ارزش مصرف هر چیز یا کار که به درد انسان می خورد و یکی از خواسته ها که ببین هر چیز یا هر کار، کار پرستار، کار مثلا معلم که تاریخ مثلا یاد آدم میاد این کاره، اما نون و نمیدونم کفش و لباس و اینا چیزه. هر چیز که به درد انسان میخورد و برای بله هر چیز یا کار که به درد انسان میخورد و یکی از خواسته ها و نیازهای او را تأمین و ارضا میکند برای او ارزش مصرف داشت دارد، خواه کمیاب باشد خواه برای این هوا برای ما ارزش مصرف رو داره، این نور آفتاب برای ما ارزش مصرف رو داره، حتی اونقدر فراوان که بدون زحمت در دسترس همه باشد مثل هوا. این میشه ارزش مصرف، ارزش مبادله. هر چیز که به درد انسان میخورد و برایش ارزش مصرف دارد ولی اونقدر فراوان نیست که بدون زحمت در دسترس همه باشد، بلکه انسان باید برای تهیه اون کار کند و زحمت بکشد یا از دیگران بگیرد و در برابرش عوضی بدهد، دارای ارزش مبادله است. بنابراین چیزهایی که به درد انسان میخورد و میتواند از آنها برای تأمین نیازهایش استفاده کند ولی آنقدر فراوان است که همه به آسانی بدون دسترسی دارند، ارزش مصرف دارد ولی ارزش مبادله ندارد، زیرا انسان به مبادله و داد و ستد چیزی دست میزند که به صورت رایگان در اختیارش نباشد و این هوا و آفتاب به صورت رایگان در اختیارمون هست. خب وقتی همونش نتیجه این دو حساب، یکی ارزش مصرف و ارزش مبادله، این میشه که المال و ما یبذل به ازائه المال که در کتابای فقهی میگن که مال اونی که عقلا حاضر بشن در مقابلش مال بدن که این چیز باید به درد بخوره، ولی از نظر شرع اون دردی که میگونی به اون درد میخوره باید منفعت حلال باشه و یک کمیابی هم داشته. چنین نباشد که هر کسی رایگان در اختیارش هست. تولید، حالا یه عنوان تولید، قسمتی از نیازمندی های انسان به صورت آماده در طبیعت وجود دارد. خیلی نیازمندی ها آماده و انسان می تواند آسان از طبیعت برداشت و مصرف کند. بوتا بیابون، نمیدونم شنا بیابون، این طور چیزا، میوه های آماده جنگلی مانند نارگیل، موز یا انواع قارچ ها، سبزی ها و گیاه های خوراکی از این قبیل هست. حالا بسا اینا از این قبیل هست. حالا این هم ما باید توجه داشته باشیم، ما تو ولایت موز مالیت داره، اونجا که تو اونا که تو جنگل هم براشون در دسته، بسا این احتیاط داره روش کار بشه، کارش ولو به این که برسه حیازت کنه و بیارد در دست رسی داره. ما چیز در کتاب های فقه هست که یه چیز داره میگم مباهات اصلیه، بوتای بیابون، حیوانات جنگل، آهوا، نمیدونم کفتر چایا، کفترا صحرایی، گنجیشکا، اینا که گوشتش هم حلاله، اینا جزء مباهات اصلیه. منتاش به همین مباهات اصلیه یه دفعه که آخرش همون گرفتنش یک کاری میخواد دوستم و این روش کار شده، اما اگر بال سرش هستیمون در رست دستمونه و همه هوا میشه روش هم دیگه کارم نشده. خب میگن یا ایجورت، ولی بسیاری از نیازمندی های انسان به صورت آماده در طبیعت وجود ندارد و باید با کار و خلاقیت بشر و تغییراتی که در آن مواد به وجود می آورد برایش قابل مصرف گردد. این نوع و حالا او کاری که رو اون مواد می کنیم که قابل بهره برداری بشه اونو بهش میگن تولید. یه دفعه همین برگا درخت ها که تو جنگل ها ریخته تو پوستا درخت ها و اینا رو جمع میکنن، وقت باش مقوا درست میکنن، باش کاغذ درست میکنن. او کاری که تو کارخونه مقوا سازی یا کاغذ سازی میشه یه اسمش میشه تولید. یا پنبه رو مثلا میریسند و نخش میکنند و بلاخره پارکش میکنم، این میشه تولید. این نوع کار و خلاقیت که در حقیقت تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد خام موجود در طبیعت است تولید نامیده میشود. بنابراین تولید تبدیل مواد موجود در طبیعت به فراورده های کشاورزی، صنعتی و نظائر این هاست که به درد انسان بخورد و نیازهای او را تأمین کند. حالا از اینجا کم کم تقیم بریم که از ارزش مبادله‌ای هم بسا خود کاری هم که روش میشه دیگه کار روش نشد قابل بهره. اصل مایش بسا از بسی فراوانه ارزش مبادله‌ای نداره، توجه کرد، اما چون کار روش میشه، کار از هر کسی برمیاد، بعضی های کار رو میکنن بعضی های نمیکنن، اونایی که نمیکنن میباد از اثر کارشون به او بدن تا ای رو بگیرن، اینا ارزش مبادله‌ای هم پیدا میکنه. بله میگوید که بنابراین تولید تبدیل مواد موجود در طبیعت به فراورده های کشاورزی صنعتی و نظائر اینها، استخراج سنگ آهن از معدن، ذوب اون در کوره، تهیه شمش آهن از اون، تبدیل شمش آهن به پروفیل، ساختن در و پنجره و نظائر اینها از پروفیل، یا تبدیل آهن به فولاد برای ساختن انواع کار افزار و ماشین ها اینا نمونه هایی از تولید است. شخم زدن زمین، کاشتن دانه گندم، آبیاری کردن و پکین کردن، حالا پکین نمیدن به پیچی دیدن زاله درو، مثلا نه درو کردن، آرد کردن گندم، خمیر کردن آرد و پختن نان نیز نمونه های دیگر است از تولید. خدمات، کارهای سودمندی که قسمتی از نیازهای انسان را تأمین کند ولی به صورت تبدیل مواد موجود در طبیعت به فراورده های تازه نباشد خدمات نامیده می شود. بعضی که شما میخواید که من 10 صفحه تاریخ رو برات بخونم، مثلا حالا از نظر شعری واجب مسائل حلال و حرام نیست که بر انسان واجب عینی یا واجب اکتفای باشه و این چیزی رو به چیزی تبدیل نکردم، ولی کم بالاخره نیاز شما هست از وجود من باید برآورده بشه، این میشه خدمت. و این یا مثلا بعضی قضاوت، نمیدونم مدیریت کلاس یا مثلا غیر ذالک، اینا میشه جزء خدمات. کارهای سودمندی که قسمتی از نیازهای انسان را تأمین کند ولی به صورت تبدیل مواد موجود در طبیعت به فراورده های تازه نباشد. کار کشاورز چیزای موجود در طبیعت را به شکل تازه در می آورد، به قول ایشون تأثیر فیزیکی یا تأثیر شیمیایی. تأثیرات شیمیایی ما حالا از فیزیک و شیمی که اطلاع بنده ندارم، اما معمولا اونی که مربوط به ترکیبات است، مثلا فرضی که فلان عنصر را با فلان عنصر با این شرایطی که ترکیب کنیم فلان ماده به وجود میاد، توجه کنیم میشه ترکیب شیمیایی و تغییر شیمیایی. یه قسمت فیزیکی مثلا حالا نشون میدیم اجالتا اینو خدمات از قبیل پزشکی، پرستاری، معلمی، دفترداری، حسابداری، فروشندگی، همونی که یک کسی وقتش رو صرف این میکنه که جنس های مورد نیاز را در محلی گذاشته، خودش هم آماده به مشتری بره چطوره بخره، این خودش اینم جزء خدماته. حمل و نقل، خدمات نظامی، انتظامی مثلا، و همچه هرچند با دقت بیشتر میتوان گفت که در این موارد هم انسان انرژی موجود در بدن خود را تغییر شکل میدهد و به کار تبدیل میکند. به همین جهت در بحث های تحلیلی و فنی اقتصادی تولید در معنای بحث های فنی اقتصادی تولید در معنای وسیع اون شامل تولید کالا و خدمات هر دو می شود. تولید یه معنای وسیع گیری، مثلا حالا ببینید یه حساب دیگر هم هست، مثلا اگه شهر منظم باشد یا بگیری نباشد وقت کشاورز همه وقتش رو طرف تولید میکنه، که اگر چنون که ناام بود باید یه قسمت از نیروهاش رو طرف حفاظت خودش بکنه. و پس او انتظامی کاری که یه مأمور انتظامی میکنه او دخالت در این تولید هم داره در اینها اجالت هم. و این است که تو به یه معنا اگه تولید رو آخه ما بعدن تولید در ارزش آخه دخالت داره، تو وقت باید این حسابم کنید که به دست آوردن یه چیزی بسا مباس دو مقابل قیمتش خرج انتظامات بشه تا این بتونه و قیمتش گرون میشه، این جوری میشه و این قیمتش گرون میشه بسا این گرون میاد اما به اسم مالیات، به اسم چیز از این مبارکش در میاد خرج داره مسئله انتظامات ایتا و چیزا خرج داره. خب حالا ولی در بحث های عمومی از کار تولیدی و کار خدماتی به عنوان دو نوع کار سخن میره بر و ما در اینجا همینطور عمل کردیم. خب بعد منشأ ارزش مصرف، منشأ ارزش مبادله، این عناوینی است که فردا می‌خونیم.